بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در صفحه 28 کتاب آیه 57 سوره فرقان رو یه مقداری با تأمل عنایت بفرمایید. انشاءالله یکی از ظرائف قرآن نسبت به اهل بیت در این آیه مطرحه. آیه که مشخصه می‌فرماد که پیامبر قل لا اسألکم علیه من اجر، اشاره دارد به همون سوره شورا که بگو پیامبر من نسبت به این رسالتم هیچ اجری نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربهی سبیلا، الا اینکه اجر رسالت من یک کسی باشه. اینجا دیگه دقیق یه جور دیگه شده، اینجا فرمود ذکر للعالمین، اجر رسالت من یک هوشیار باشیست برای بشریت. اونجا معلوم شد که یعنی اهل بیت یه بصیرتی به بشریت میدن. حالا اومده مسئله دقیق ترش کرده در این آیه. اصلا روش قرآن همینه که اول یه نکته را کلی میگه، بعد آروم آروم مقدمه که فراهم شد اون رو دقیق ترش میکنه. به اصطلاح میگن ادق و دقیق، یه وقت دقیق میگه یه وقت ادق میگه، مثل نور بیرنگه، یه وقت نور بیرنگه اما شدیده، یه وقت اشده. در نور بیرنگ شما اشیا را درست میبینی، رنگش را درست میبینی، در نور سبز درست نمیبینی. اگه بصیرت دو ناقص باشه بعضی واقعیت ها را درست نمیبینی، اما یه وقت بصیرت دو درسته اما عمیق نیست، دقیقه، ادق نیست. این آیه کنار آیات قبلی اونجا گفت مودت فی القربا اجر رسالت منه، بعد فرمود فهو لکو، برای اینه که مجر میشه که شما سیر کنید به سوی حقیقت، دینداریتون بهتر انجام بشه. چرا؟ خب برای اینکه حقیقت قرآن در قلب اونهاییست که در طهارت مطلقه. اون بحثش شد. حالا در این آیه میگه که یادتونه که گفتیم که ما اجر رسالتی میخوایم از شما، که اون اجر رسالت و مودت فی القربا بود. حالا اینا با اون تطبیق بدیم. اینجا میگه قل لا اسألکم علیه اجرا علیه من اجر، من از اون رسالتم بگو پیامبر هیچی نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، الا کسی که، بحث شخص اومد وسط، یعنی اجر رسالت من هیچی نیست الا یه شخصی که خصوصیاتش چیه؟ ان یتخذ الی ربه سبیلا، به سوی پروردگارش راه رو پیدا میکنه. یعنی اجر رسالت من اون کسیه که تونسته به سوی پروردگارش بره. این ظاهر آیه. حالا دقت کنین فرمایش علامه طباطبایی را اون جلسه بحث آماده کردیم برای این صحبت ایشون در صفحه 29 کاملا متن را دقت کنین. میگه ای پیامبر بگو در مورد قرآن و رسالت خود چیزی نمیخواهم مگر آن کسی که بخواهد راه پروردگارش را پیگیری کند، یعنی اجر رسالت من همان کسی است که به سوی پروردگارش سیر میکنه. خب این که از خود ظاهر آیه برمیاد و شکرانه این کار از ناحیه خدا خود این شخص است، یعنی اجر رسالت من این آقاست، این آقا را به من دادن، اجر رسالت من را به من دادن. این آقا کیه که اینقدر عجیب است که اجر رسالت پیامبر میشه؟ باز میریم جلو. و شکرانه این کار از ناحیه خدا خود این شخص است که راه پروردگارش را پیشه کرده است. از طرفی فرمود اجر رسالت من مودت فی القرباست، از طرفی میفرماید اجر رسالت من آن کسی است که راه خدا را پیشه کنه. چی نتیجه میگیری؟ یعنی اون کس خود فی القربا میشه. باز بریم جلو. پس معلوم است ذی القربا راه خدای است، چون تو قرآن میگه سبیل ربهی یتخذ الى ربه سبیلا. یک کسی هست که این به سوی پروردگارش راه رو داره، به سوی پروردگارش سبیل داره، راهش به سوی پروردگاره. میگه اجر رسالت من این کس هست. پس معلوم از ذی القربا راه خدایند و هر کدام همان کسی هستند که به نحو مطلق راه الهی را پیشه کردن. انصافا از خود آیه بر میاد یا بر نمیاد؟ این شما دقت کنین قرآن با قرآن معنی کردن که هنر علامه طباطبایی است. اینجا ساخت، مگه خودش نگفت که اجر رسالت من مودت فی القرباست؟ خب اینجا میگه اجر رسالت من کسی است که راه خدا را انتخاب کنه. خب معلوم میشه که فی القربا کیان؟ کسانیان، هر کدوم به تنهایی کسی است که به سوی پروردگار میره. چون کسی، حالا این ظریفه، نکته ظریفی دیگه است، چون کسی که در حد محدودی راه الهی را پیشه کرده است نمیتواند اجر رسالت باشه. چه مسلمانی معمولی میتونه اجر رسالت باشه؟ چون اجر رسالت و قرآن باید چیزی در حد قرآن و رسالت باشد، و کسی که تماما در همه ابعاد اتخاذ سبیل ربهی کرده باشد مصداق کامل اجر رسالت است، که همان ائمه معصومین باشند. هیچ کس نگفت که وقتی قرآن گفت به اصلاح مودت فی القربا غیر اهل البیت، حالا روایت اشاره شد، روایت های متکرری از متون اهل سنت داریم. پس یه جا می فرماد اجر رسالت من مودت فی القربا است، یه جا میگه اون یه کس پیدا کنید که عین رجوع به حق باشه، این اجر رسالت منه. اونجا گفت اجر رسالت من مودت فی القربا است، اینجا میگه یه کسی هست که این کار ازش میاد. یعنی پس فی القربا، ذی القربا اون تک تک افرادی هستند که مسیر عین رجوع به حق هستند. مطلب رو از خود قرآن میشه در آورد. در همین رابطه این روایت صفحه 30 را نگاه کنیم. احمد حنبل اصلا یک کتاب داره راجع به آیاتی که مربوط به امیرالمومنین است، یعنی یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت به نام احمد حنبل، بعد تو این کتاب از سعید ابن جبیر نقل میکنه که لما نزلت الآیه تو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وقتی که این آیه اومد قلت یا رسول الله من قرابتو کالذی نفترض الله علینا مودتهم، این نزدیکان تو که طبق این آیه واجب میشه بر ما مودتشون کیان؟ حالا دقت کنین، علیون و فاطمتو و ولدهما ثلاثت مرات یقولها، سه بار فرمود علی، و فاطمه اون زمان دمین دوتا فرزند حضرت بودن، یعنی حسنین و فرزندانشون. اون چه که از این روایت ابن عباس برمیاد که پس اصل روایت ما را رجوع میده به طبقه حالا این روایت به پیامبر خودشون، امیرالمومنین، فاطمه و دو فرزندشون. همین اندازه کافیست برای بحث. پس ما را به شخص رجوع دادن، حالا رازش چیه؟ پیامبری که اومده است که ما را به خدا رجوع بده، چطور شد که ما را به شخص رجوع داد؟ اینجا من در صفحه 31 برای اینکه همه بحث نخونیم از اینجا میخونم، پاراگراف دوم: مشکل این است که آن دقتهایی که بتوانند، یعنی اهل سنت هم میگه با آن، یعنی با اون دقت که روی آیات میکنند نتایج عالیه از آیه بگیرن در میان نیست. چون حالا برای عزیزان این سوال پیش میاد، بحث ما اینا نیست که خب پس اینا رو که اونا میگن پس چرا ملتزم نیستن مثل شیعه؟ بس خیلی وقتا پیش میاد، ما به خودی رفقای خودمون میگیم، میگم آقا شما اگه عقیدت اینه، لازمه این عقیده متوجه باش که اینا هم هست. یه وقت است ما یک حرفی رو میزنیم، معتقدم هستیم بهش، ولی متوجه نیستیم لازمه این حرف چندین نکته دیگه هم هست. همطور زود منقطع میکنیم اندیشه خودمون از ادامه دادن تفکر. و موضوع را در حد یک محبت عاطفی خلاصه کردن، بدون آن که آن خانواده را به مرجع برنامه ریزی جامعه اسلامی قرار دهد و قاعده اتحاد بین ولایت و ولایت را که زیباترین شکل اجتماعی زندگی است این رو بشناسن. علامه رحمت الله علیه عنایت داشتن، فرمودن این محبت برای اینه که ملت مسلمان اهل البیت را مرجع علمی خودشون قرار بدن. چرا؟ چون تمام حقیقت قرآن در قلب مبارک اونهاست به دلیل سوره واقعه. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ از اینجا دقت، ما یه ولایت داریم یه ولایت داریم. البته گاهی ولایت به هر دوش به معنا به کار میره، اما ولایت یعنی همون سرپرستی، ولایت یعنی گرایش و محبت. بهترین زندگی که خدا برای بشر رقم زده است اینه که اونهایی که تمام دل ما شیفته اونهاست، اونها بر ما حکم برانند. این بهترین نحوه است. آیا در نظام احسن الهی چنین برنامه گذاشته شده است یا نه؟ بحث باید بشه. بحثمون اینجا شرایط تحقق عملی محبت، یعنی چه کار کرده از خدا که محبت واقع بشه. شما میدونین که بسیاری وقت علت این که ما دوست داشتن هامون گم میشه چون دوست داشتنی نمیماند، کسی نمیماند که بشه دوستش داشت. ممکن است بگوند خیلی یاره دوست داریم، نه، همون قلبتون قانع کردین که از دوست داشتن حقیقی منصرف بشو، حالا یه دوست داشتن سطحی وهمی رو بپذیر. قلب از اول امیدش برای یک محبت عالیه‌ای که قلب راضی بشه منقطع شده است. حالا این بهش بگن پس دوست داشتنهای حقیقی گم میشه در زندگی‌های معمولی. چرا؟ چون لازمه دوست داشتن دو تا چیز است. یکی این که محبوب هیچ نقصی نداشته باشه از هیچ جهت، و اینم کافی نیست، مشکل دومیشه، بشه دوستش داشت. این دومیش یعنی چی؟ یعنی دل بهش بشه سپرد، صورت ازش در ذهن و خیال داشت. خدا رو هر کس بگه من دوست دارم، این دوست داشتن فکریست، این دل راضی نمی کنه. محبوب آدم باید که جمال داشته باشه و خیال آدم رو راضی کنه. تا خیال وارد دوست داشتن نشه، نمیشه نصف شب بلند شد براش گفت این شب شب رکوع، این شب شب سجود. این که میبینید هم خدا را دوست دارید، هم قبول دارید، هم به عشقش بلند نمیشیم، بر فرض حالا یا بلندم که میشیم، یه جوری بلند میشیم که انگار خلاصه محبوب پشت در نیست. این رازش کجاست؟ ما امروز بابش رو باز میکنیم انشاءالله به لطف الهی، بعد ببینیم که خدا چی برا ما رقم زده. میخونیم مطلع: محبوب قرار دادن نزدیکان پیامبر که در آیه مورد بحث مطرح است، از نیازهای اساسی انسانه. انسان واقعا نیاز به دوست داشتن داره. گفتم اون جلسه، گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آخه مگه میشه مولوی چون یار داره میتونه یک شور عجیب و غریب، یعنی این یار داشتن آدم را واقعا مسش رو طلا میکنه. گفت چطور میشه تو بیار زندگی کنی؟ دوست داشتن یکی از نیازهای اساسی انسان است. یه دی چون دیدن نمیشه اصلا از سر دوست داشتن دست برداشت، اینا از صحنه حیات فعال خارج شدن. یه دی هم اومدن انبان خون رو محبوب خودشون گرفتن. خب اینم که سر خوردن از دوستی نمی جواب نمیدادن. عرض خواهم کرد دوست داشتن یکی از نیازهای اساسی انسان است. چرا؟ چون اولا انسان نیاز دارد که دوست داشته باشد تا عقل او تغذیه شود. ببخشید قلب او، آخه با عقل که نمیشه زندگی کرد. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. با عقل آدم همیشه دنباله یه پل است که ازش رد بشه، ده پیدا نمیشه. عاقل به کنار پل، عاقل که به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه یه پا برهنه از جوی گذشت. نمیشه، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یعنی نمی عقل بازی که نمیشه. امیرالمومنین میفرماد خدا برای عقل ها همان طور محجوب است که برای حس ها. یعنی خدا در منظر عقل نمیاد. خب امام غزل مشهوری داره، من حفظ نیستم، اگه میدونستم میوردم میخونم، فوق‌العاده زیباست. میگه یاران مست و یادم رفت، میگه خلاصه یاران نشستن زدن به دریا و رفتن، روسیه یا بدبختی مال من عاقل بود، من عاقل. یاران میزده و مست و شراب آلوده اینا رفتند و رسیدن، من نشستم اینجوری. پس اولا انسان نیاز دارد که دوست داشته باشد تا قلب را تغذیه کند، وگرنه قلبش میمیره. شما امروز بدونید واقعا مردم قلب خودشون را از بین برده، خیلی عجیبه، سلا حوصله بشه. ثانیا آن دوست داشتن، دوست داشتن حقیقی باشد. دوست داشتن حقیقی یعنی چی؟ حالا میگیم لذاست که گفته میشود اصل در محبوب آن است که او از هر گونه آلودگی مبرا باشد، وگرنه مودت حقیقی محقق نمیشود. پس گفتیم که دوست داشتن حقیقی اینه که محبوب بی عیب باشه. حالا بعضی ها رو دیدن که چرا، یعنی میان یه چیز علکی انبان خون میگیرن، انبان خون میگن دیگه از این بهتر تو دنیا نیست، یعنی بعد ماه عسلشون چیزی نمیگذره تبدیل به ماه سرکشیره میشه. یعنی این اشکال تو از اول، یعنی هرچی میگو بابا آخه این معشوقی که تو گرفتی که نمیشه این همه خوبی بهش نسبت ده، میگه نه اصلا نمیشه. تو نمیبینی که یار برد با اولش بهش میگو آخه اصلا مثل آدم ها میخنده، میگه نه خندش آسمانی است. تو نمیبینی که یار برد بار چون که با او بد شدی گردد شمار. این که تا دیروز اینقدر خوشگل برای تو بود چرا حالا اینقدر بدگل شده که نیه؟ نولش کن، روی او و روی او و موی او دیگر نشد. این چنین تغییر از این منظر مشد، یعنی منظر تو عوض شد، تو بی خودی از اول یه منظر علکی. پس اینا رو بذاریم کنار. میفرماد محبت حقیقی اینه که محبوب حقیقتا مبرا از هر نقص و عیبی باشه. خب حالا میریم جلو. زیرا فطرت انسان طوریست که تمام دل خود را، اینقدر آدم دلش میخواد این تمام دلش را به یک کس بده، خب اون که میشه بهش داد که اون تتواست، اونی هم که ببخشید اونی که میشه تمام دل بهش داد که اون بالاهاست، اصلا محل به کسی نمیذاره. اونی هم که نمیشه بهش داد این دمادولاست که به درد نمیخوره، اصلا بگو من همه دلمو بخوام بدم به این ساعت، آخه نمیشه دلمو، نمیشه تمامش رو بدم به این، از اون برای دل من میخواد که به یه جایی بدم همشا. زیرا فطرت انسان طوریست که تمام دل خود را به کسی که از همه عیوب مبرا نباشد نمیدهد. اصلا فکر نکن در این نتیجه میگیرید من ابدا هیچی نگفتم تا حالا، بی خودی نتیجه نگیرید برای خودتون. و نمیتواند بدهد، ولذا خداوند ابتدا این باب ابتدا اهل البیت را خودش از همه عیب ها پاک کرد. انشاءالله در صفحه 36 که امروز نمیرسیم بخونیم اونجا بحث بکنیم معنی طهارت تکوینی اهل البیت. نگو نمیدونم پارتی بازی صحبت چرا، ما خدا اراده کرد خودش یه عده‌ای را در عین طهارت قرار بده. چرا باز نتیجه چی میشه؟ مال من اول اومد گفت من انما یرید الله حقیقتن و حقیقتن، خدا اراده کرده است، اراده کرده که فقط شما اهل البیت را. نگاه کنید لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، انما فقط شما اهل البیت را اراده کرده است از هر گونه عیبی پاک کنه. خب شما از خودتون نمیپرسین دست درد نکنه، مگه بنا نبود یه دین بیاره همه ما را از عیب و نقص پاک کنی، از حسادت نمیدونم شهوت افراطی هر سه اینا پاک کنی؟ پس چرا فقط اینا؟ معلومه اون یه جنس دیگه از پاک کردنش. پاک کردن ما همین است که شریعت آورده است، دین آورده است، میگه روزه بگی، دروغ نگو، این پاک کردن ما. اون که میگه فقط شما را اراده کردم پاک کنم، معلومه پس از یه جنس دیگه از غیر این بحثش میشه، با میخوام ذهن اذیت نشه. پس معلومه اول اهل البیت رو خودش با اراده خاص تکوینی، نه به انتخابی که خودشون تصمیم گرفتن خوب بشن مثل شما، نه حالتون گرفته میشه آخه میریزی به هم، میگو ای پس اینا که چیکار کنیم با اینا؟ خب دیگه آیرات یه کاری برش بکن، به قول عزیزمون فرمودن که نمیشه که آیه رو عوض کرد، ما باید خودمون فکرمون رو درست کنیم که جای این آیه پیدا بشه تو دینمون. این میگه فقط و فقط ما اراده کردیم فقط شما را از هر گونه آلودگی هر گونه آلودگی پاک کنیم. حالا بلا چلو کبابش را بخوریم، حالا این که مال کجاست مال بس. حالا بفرمایید که اینا را اول در یه طهارت محض ایجاد کرد، حالا به ما میگه قربون اینا برید. دقت کردید چی شد؟ کار عجیبی کرده است. اول اومده است یه عده‌ای را از هر گونه آلودگی در جمال انسانی، این جمال انسانیش قاعده عجیبی است، از هر گونه آلودگی پاک کرده است. حالا به ما میگه به اینا مودت ببرید. حالا بفرمایید این عشق شکست میخوره یا شکوفا میشه؟ خب تا اینجاش که درسته دیگه، که حالا این عشق شکوفا میشه به دلیل این پاراگراف عجیب. انسان واقعا حوصله دارین؟ دارم میخونم سیاد صفحه 32 پاراگراف دوم. این از عجیب ترین مسائل عرفان است که اینجا اومده است، مال منم نیست. انسان واقعا دلش را تماما جز به خدا به احدی نمیتواند بدهد. این چیزی نیست، چون انسان از هر کمالی مطلق آن کمال را میطلبد. تا اینجا قبول. و مصداق کمال مطلق فقط خداست. یعنی یه چیز است در هستی که کمال مطلق است. محبت به خدا جواب آن بود از ابعاد ماست که نیاز به محبت به کمال مطلق دارد. اما اینا رو همه بلدن تا اینجا شاه. اما از آنجایی که این محبت محقق نمی شود مگر آنکه مصداق خارجی پیدا کند. اونایی که اهلش بودن اینا رو گفتن، اونایی که در اوج عشق زندگی کردن رسیدن به اینجا. میگه خب بگو من قربون خدا برم، خیلی دوستش دارم. نمیتونی، میگوی نمیتونی. چرا؟ تا نیاد محبوب در ذهن نمیشه باش معاشقه کرد. این میشه عشق خیالی و ببخشید عذر میخوام عشق مفهومی. اگه خیالی بود که نوکرش بودیم. عشق مفهومی مثل اینه که شما مفهوم آتش دارید گرم نیست، مفهوم خدا مفهوم سمع مطلق است، مفهوم حی مطلق، مفهوم اراده مطلق که حی مطلق نیست. درسش خوندی؟ عزیزانی که بحثای قبلی ها نبودن اینجا اذیت میشن. پس خدای مفهومی خدایی نیست که بشه دل بهش داد. دل مصداق خارجی میخواد. خب حالا خدا در خارج چیست؟ اما از آنجایی که این محبت محقق نمی شود مگر آن که مصداق خارجی پیدا کند، وگرنه یک محبت ذهنی است و نه قلبی. حالا اینجا میگم ذهنی، منظورم خیالی نیست، یعنی تو ذهنت میسازی ولی قلبت ندارید. اینکه حالا خودتون بعد میفهمید. ببینید عجب نمیدونستین چه دونه است. میدیدی خدایا دلم میخواد خیلی تو را دوست داشته باشه اما نمیشه. نمیدونستین چرا؟ نمیدونستین چرا دلتون میخواد واقعا عاشق خدا بشی مثل امام سجاد و صحیفه، اما رازش ها نمیدونستین. این اشکال کجاست؟ حالا ما نیاز به انسانهایی داریم که نمایش کامل محبوب حقیقی ما باشن. این اول بحثه. تمام این کتاب اومده همینو بگه. و اگه زود نتیجه بگیرید بد نتیجه میشید. زود نتیجه نگیرید، باید قدم به قدم. ما یه دلی داریم که این دلبر میخواد. عقل ما خدا داره، خدای عقلی، مفهوم خدا، خدای حی قیومی که میشه باش اثبات کرد خدا رو. این خدای قلبی نیست، این خدای عقلی است. دل خدا میخواد، دل خدای متعین میخواد، محبوب متعین میخواد. محبوب متعین باید جمال کاملی باشد از جنس ما. این از جنس ما را اگر خدا کنه من بتونم امروز بگم کار حل میشه. بریم جلو. ما نیاز به انسانهایی داریم که نمایش کامل محبوب حقیقی ما باشن. شما تا اینجا رو میتونید با ما بیان، ولی باید از خودتون بپرسید به چه دلیل. یعنی ائمه را میتونید برسید به اینکه اینا نمایش کامل کمال ماند، یعنی اون عالی ترین کمالی که ما میخواییم بهش برسیم اینا نمایش کاملشن. ولی چرا ما باید اینا را دوست داشته باشیم؟ به معنای اینکه اصلا دوست داشتن خدا فقط از این منظر ممکن است. این سؤال را باید نگذارین زود جواب بگیرید، زیرا محبت قلبی با تصور محبوب در خیال سیراب می شود. خیال عرفا، از عرفا و فیلسوفا هر دو میگن تا انسان مسئله خیال رو حل نکنه مسئلهش حل نمیشه. ابن سینا میگه تا خیال حل نشه فیلسوف نمیشه. محی الدین میگه تا خیال حل نشه عارف نمیشه. میگه قلب با محبتی که در خیالش ایجاد بشه میتونه سیراب بشه. وقت در خیال، چطوری خیال میتونه محبوبش رو پیدا کنه؟ وقتی که صورت داشته باشه، صورت داشته باشه. اینجاست که اگه پاورقی ها دقیق بخونید ببینید در اینجا خیال و قلب پهلو میزنن، یعنی قلب زنده خیال مشعوف داره و کسی که قلب نداره خیال حسابی هم نداره. خیال نورانی آدمی را فربهی هست از خیال. شاید داشته باشیم تو این کتاب این شعران میگه انسان فربه نمیشه، به یک وسعتی که لازم است نمیرسه، گر خیالاتش بود صاحب جمال. دستاتی این خیالات جمال از حقایق عالیه را متجلی کنه. چطوری میشه؟ و این است که نمی شود خدا را دوست داشته باشی، ولی ما به ازای محبت به خدا را در جلوه از انسانیت پیدا نکنیم و باز آن محبت زنده و با تراوت بماند. این که شما می بینید گاهی دوستان براشون پیش میاد، برای خود بیچاره من که بیشتر پیش میاد، که اون عشق گم میشه. یعنی عقل میفهمه که عشق میخواد ولی دل نداره اون عشقا. دل به عقل میگه که این عشقا به من بده. آخه این که نداره بیچاره. من خواست مطالعه کنم، فکر کنم، میرم تو چطوری من این عشقا پیدا کنم؟ اصلا وارونه داری میری؟ تو بکشی خودت، از عقل عشق بیرون نمی آید. از عقل اشاره به محبوب فقط پیش میاد، میگه آقا محبوبت اونجاست، دیگه باقیش ها باید پا بی پا بری. فخلع نعلیک، نعلی نده در آر. اینجا که دیگه گفتم حضرت امام فرمان تفسیر میکنن، حالا شاید هم بگم که تفسیر عرفانی، یعنی نعلین که اینجا به حضرت موسی میگن یعنی عقل نظری و عقل عملی. انک بالواد المقدس توبا. اینجا که دیگه بشنم فکر کنم ببین. آدم در محضر محبوب خودش حضرت حق تجلال جبل تجلی کرده است، حالا دنبال این است که فکر کنیم ببینیم که خدا تا همین در مصیبت همینجا سا. این فکر اینجا باید از بین بره. اینجا جا فکر نیست، اینجا جا دیدن است و دیدن قلبی میخواهد که خیال زنده داشته باشد. اگر بخواهید محبت به خدا داشته باشید ولی کسی را نیابید که مظهر محبت به خدا باشد، محبت شما بی‌مصداق میشود و قلبی نمیگردد و در حد یک مفهوم ذهنی باقی میماند و سیر و نفوذ آن تا دل و قلب نمیرسد، زیرا خداوند در هر محلی جمال خاصی دارد. اون خدایی که جمال ندارد و هست، اون که خدای عقلی است، ها خدایی که با عقل اثبات میشه که خوب هستش، این عالم هم خلق کرده، ولی اون که جمال داره در هر جایی جمال داره. شما اگه بتونین جمالش را بیابید، قلبتون رو باش مرتبط میکنین و خیالش رو، خیال اون محبوب رو پیدا میکنین و با خیالش اگه تونستین زندگی کنین، میتونین حرکت کنین، حرکت کنین. این خیال عجیبه اینجا، زیرا خداوند در هر محلی جمال خاصی دارد و با توصیه به مودت فی القربا به ما خبر داد آن جمالی که ما را به خودش متصل می کند و موجب نظاره وجه جمیل او می شود نظر محبت آمیز به اهل البیت، به اهل البیت است. یعنی باید بیان تو این دستگاه ببینیم پس چه کار کنیم. به نظرم دستگاهش رو تا اینجا با ما راحت میتونیم بیاد که این مودت رازش مشخص شد. مگه خدا نیامده است دینی بیاره که رجوع الالله به بشر بده؟ خیر، این که کاری بشر برای نیست ما بکنیم. حالا میگن این رجوع الالله راهش مودت اهل البیت است. در این بحثا کلامیش حل در این بحث میکنیم. حالا این مودت اهل البیت چطوری باید محقق بشه؟ اینجاش مشکله که رجوع الالله نتیجش بشه. میگه که ما را با به جای میرسه که موجب نظاره وجه جمیل او شود. به همین جهت گفته می شود محبتی که در حد مفهوم ذهنی است و نظر به جمال متعین اون ندارد محبت نیست. مفهوم محبت هرگز نمی تواند نقش محبت واقعی را داشته باشه. میمونم روش، چون گاهی می دونم چه مونه است. ببینین شما اول بیماری خودمون را بشناسیم. مطمئن باشین اگر آدم بیمار تو در تو نبیند کرا دوا بکنه. ما نمیدونیم چه مونه. ما مشکلمون همینه که میخوایم با خدای مفهومی معاشقه کنیم. خب نمیشه. مثل اینه که بخوایم با معنی آب سیراب بشیم، با معنی گرما گرم بشیم. همینم نمیشه. خب اونم نمیشه. چطوری شما با معنی آب، با آبی که تو ذهن دونه سیراب نمیشی؟ با معنی خدا و نمیشه معاشقه کرد. تا اینجا که باید با ما بیاین، یعنی تا اینجا مشکلی نیست، هنوز داریم رو زمین را میریم. خب حالا مرحله بعدی ما باید این بیماری مشخص بشه که شما عزیزان گاهی میبینید به حمدالله در این ماه رمضان میبینید دلتون هوا خدا را میکنه، عجیبم میکنه. بعد آیشه که بلدین تو این جزوات که از خدمتون دارین دیگه، اون ماه رمضان دریچه رؤیت اونجا میبینین دیگه، میگه پیامبر این روزدارا حواس منو میکنه، میان به تو میگن که اذا سألک عبادی عنی، از تو میخوان که راجع به من بگو، هیچی نگو، فعنی قریب، من که هستم، چرا از تو سراغ میگیرم؟ فعنی قریب، من که هستم، یعنی کجا رفتی؟ من که هستم. حالا این خدایی که اینجا هست با سلوک و روزه پیداش میشه یا با کتاب و درس مدرسه؟ این بس تو ماه رمضان این آیه اومده میگه حالا که روزه گرفتن هوای منه کردن، میان از تو میپرسن، هیچی نگو. اذا سألک عبادی عنی، از تو راجع به من میپرسن. ببین آیه اینجا چی میشه؟ فعنی قریب، من که هستم. نگفت که بگو من هستم، دیگه هستم، تو چرا نمیبینی؟ داستان باید عوض بشه، ساحت باید عوض بشه. حالا حرف ما اینه ما چه کار کنیم که این که خودش گفته است که فعنی قریب، من هستم، نزدیکم هستم، چه کار کنیم که ببینیمش؟ راه میخواد، راهش خودش گفته است. رسیدیم به اینجا دیگه، مفهوم محبت هرگز نمیتواند نقش محبت واقعی را ایفا کند. دوباره ببینیم نمی کنم. یعنی تا این درد پیدا نشه که ما چمونه، درمانش رو زیرش میزنی. وقتی میگم آقا بیان بریم، میگو نمیام. آقا قبول شد که با معنی خدا نمیشد محبت ورزید و معاشقه کرد. حالا چون آخه معنی خدا که هیچ تجلی نداره، معنی خدا یه معناست، حی حاضر در هستی تجلی داره. خب پس معلوم شد با معنی خدا نمیشه معاشقه کرد. از طرفی ما محبوبمون خداست، ما غیر خدا رو که نمیتونیم دوست داشته باشیم. این دل ما فقط برای خدا جکن میشه، چون محبوب به مبرا از هر نقصیه. اینا چه کارش کنیم؟ مثل مفهوم آب که نمیتواند. بله این جمله قشنگه. آره محبت قلبی به خدا بدون محبت به یک انسان معصوم محقق نمی شود. شما حداقل اینجا به نظرم با ما میاد که جمال یک انسان کامل محبوب ماست از آن جهت که صورت عالیه ماست. عنایت کردید؟ پس فعلا یه محبتی رو پیدا کردید. اون که نشد، اون که ما بخوام یه خدای ذهنی را معاشقه کنیم، این که نمیشه. میگوید که نه خود، حالا فعلا میگوید دیگه، میگوید نه من حالا میخوام خود خدا تشریف بیارن اینجا، من بغلشون کنم، قربونشون برم. خب حالا از خودت میپرسی که خدای بی نهایت و بی کرانه اگه بخواد بیاد اینجا که دیگه من نیستم؟ چرا؟ اون که مطلقه است. اگه مطلق بیاد دیگه هیچکی نمیمونه، داستانش که بلدین دیگه. خب پس چه کار کنیم؟ اینم که نشد. میگو با فعلا حالا اینو بگیریم ببینیم این چطوره. انسانهای کامل که صورت کمال عالیه انسانیان و ملموسن، سیرشون مشخصه، حرکاتشون مشخصه، گفتارشون مشخصه، اینها در منظر ما هستن. خدا اینا رو در منظر ما گذاشته است. ما امروز بیش از، حالا بیش از هم همه منظورم، ما رفقایی را میشناسیم که بیش از اصحاب کربلا در کربلا دارن حسین را میبینن. میدونی که اصحاب کربلا دو تیپ بود. یه تیپ حضرت سجاد میگن بعضی از یاران حسین هرچه کربلا به آخر میرسید شکوفا میشدند، و بعضی دیگه به هم میگفتن اینا رو نگاه کن، یعنی هر دو اصحاب کربلا اصحاب حسین، که اینها اصلا مرگ را نمیفهم. من میخوام بگم که همین حالا ما کسانی را داریم، شما میفهمید که اینا همین حالا اونچنان حسین را در کربلا دارن میبینن که انگار نه انگار که مرگ جلوشونه است. مثل کدوم اصحاب؟ همون اصحابی که حضرت سجاد وصفشون میکنه تو اون کتاب راز شادی حسین در قتلگاه. من این روایت رو کامل خدمت دوستان عرض کردم. خب حالا پس چی قضیه ایست در این اهل البیت که دیگه مرگ و زندگی ندن؟ انصافا امیرالمؤمنین رو همین حالا، اینا هنوز تو پرانتز واقع بنا نشد که ما حرفمون زده باشیم، من دل واپسم که یوهو همون دم واسید و هیچ دیگه تکون نخورید. هی یه خورده یه نکته عرض میکنم تا یه خورده عزیزان بیان تا ببینیم به کجا میرسیم، یه حرف ما توش حرف میاد به این جهته. خب امیرالمومنین را یعنی باید بگردیم بریم پیداشون کنیم تو کوچه های مدینه. مگه اونا که تو کوچه های مدینه بودن دیدن امیرالمومنین را؟ خیلی ها ندیدن، ولی حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی دید، اینقدر دید که دیدین که مثل امیرالمومنین اومد. این باید در جمال امیرالمومنین خودش رو ببخشید، در جمال امیرالمومنین سیر خودش رو پیدا کنه و بیاد این کنه که شما دیدید کرد. خب پس منظور ارزن اینجا روی شکل و شخص، شکل نیست، یه سیره است. نمیدونم سیره لغت خوبی است اینجا یا کمه، برای خود دل من کمه، من نمیتونم بگم سیره، من میگم ببینش، من کربلا را به لطف الهی میبینم، حسین نشونه ما داده است، ما که دنباله، ما نمیدونم، الله بنده واقعا نمیدونم. این نا که به حسین شمشیر میزنن، به حضرت شمشیر میزنن یا به ما میزنن، شما بچه ها چه احساسی داریم؟ یعنی ما در کربلا داریم شمشیر میخوریم یا سید و شهدا شمشیر میخوره؟ من حس نمیکنم که بچه ها کمتر به معنای این که شمشیری که حضرت میخوره اینا حس نمیکنن. پس یه لغت سیره گاهی من میترسم واژه را ببخشید موضوع را در حجاب ببره. خب میگه که آری محبت قلبی به خدا بدون محبت به یک انسان معصوم محقق نمیشود. ولی آیه شاهد خوبیه است. میگه آیه رو ببینید، میگه بگو پیغمبر به اینا، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. زیرش زد. ما رفته میگه خدای ما میخوام تو را دوست داشته باشیم. گفت میشه یا نمیشه؟ میگه نمیشه. فتبعون، بگو میخواید من را دوست داشته باشید؟ نگفت تشریف بیارید، گفت فتبعون، بگو دنبال من را بیافتید. فتبعونی یحببکم الله، یعنی اون وقت حالا دنبال من را بیافتید، نظر محبت حضرت حق به شما میفته. وقت رابطه محبوب و محب چی میشه؟ خب آخه یه طرف محبوب هست یه طرف محب. محب اینجا چطوری رفت جلو؟ با دنبال پیامبر را افتادن، جمال پیامبر رو در منظر خودش نگه داشتن. این نتیجه میشه که محب محبت کرده، جوابش اینه که محبوبم چه کار میکنه؟ منعکس میشه. آیه دوباره دقت کنیم، آیه عجیبیه. اون که ما دو تا پاراگراف دلمون بخواد امروز به لطف الهی بخونیم، ذهن عزیزان آماده بشه، ببینیم چی میشه. اول این پاراگراف دوم صفحه 34، دائم اینا نگه داریم، این از بحثایی است که تا آخر میخوان. حضرت اول آیه رو میخونم ببینیم، نوشته است ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. چه آیه قرآن است؟ یا آقا خدا اسماء حسنایی دارید، یعنی حی، قدیم، سمیع، بس این همینا که در این چی میتونم بگم دعا یا بگم حدیث قدسی جوشن کبیر، یعنی این خداست در این دعای جوشن کبیر ظهور کرده است. خب خود خدا میگه اینا مال منه، فلله الاسماء ولله الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنایی داره، میخوای بخونیش؟ خب میگه فدعوه، پس اون را بخون بها، به اون اسماء حسنا. الان اینجا پس یه مرد برام گذاشت، گفت میخوای منو بخونی؟ نمیشه، باید چه کار کنی؟ بری اسماء حسنا رو بخونی، باید بگو یا حی، یا قیوم، یا سمی. میشه یا نمیشه؟ امام صادق میفرمان این هم نمیشه. حالا روایت بالاش نگاه کنید، هم بالا صفحه میفرمان نحن والله الاسماء الحسنى. عزیزان میخواید به بنبست نرسید؟ خدا گفت که اسماء حسنایی دارم، منو به اون اسماء حسنا بخونید. فرمان مردم ما اومدیم شما رو کمک کنیم، نحنو و به خدا قسم و اسمای حسنا مایی. یعنی فهمیدین چی میخواستم بگم؟ این که میبینین سرد میشیم، میریم به طرف عشق الهی، به بنبست میرسیم، را گم شده است. حالا را گم نشد، رفتنش حالا فعلا پیشکش. آقا راه مشخص شد، رجوع به خدا، رجوع به اسماء، رجوع به اسماء به جمال متعین اهل بیت است. فعلا این راه. چند تا اشکال براتون ممکنه بمونه. یکی اینکه بگون این راه هنوز به قلب من نرسیده است. راه رفتنش طلب است، باید وقت بذاریم. نکته دوم این که تازه اگه معلوم شد این راه رفتنش، صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، حالا اون بحث دومه، ولی لااقل هر چی بریم میرسیم. نکته دوم که میخوام بگم، هرچند میدونم خسته شدین، مصداق محبت به خدا رو نگاه کنیم. میگه وقتی بخواهید دوست داشتن را وارد زندگی کنید، از یک طرف باید محبوب انسان هیچ نقصی نداشته باشد و از طرف دیگر جلوه و ظهور جنبه کمالی خود ما باشد. این عجیبه، تا همسنخی بین محبوب و محب محقق شود. نه اصلا معنی نمیده که ما خدایی را دوست داشته باشیم که هیچ ارتباطی نمیشه باش برقرار کنیم. یه حرف که میگم، این جمله از نکات ظریف محی الدین است در بحث فتوحات. حالا یعنی اصلا خیلی وقت گذاشته است این مسئله که میگه که آقا جان، شما تا بین محبوب و محب سنخیت نباشد، عشق حقیقی برقرار نمیشه. برای همین هم میبینیم که خداوند اون محبتتن و رحمتن که بین زن و شوهران میگذاره، دقت کردیم چرا لمس میشه؟ مثلا اون محبت مثل محبت باغ آدم نیست که آدم باغا فکر میکنه محبت داره یا ماشینشا، یه به درد نمیخورد این محبت ها. وقتی دقت کنیم لحجه دونم میگم چه مزخرف، این محبت ها تش محبت نیست، یه چیز وهم بچگانه است. اما بین زن و شوهر محبتش دلی است. یعنی خود خدا هم گفت، خب اونایی که دارن میفهمن دیگه، یعنی اون یه چیزیست خاص خودش. حالا شما حساب کن چرا این چیز عجیبه؟ برای اینکه همسنخ هست. فقط محبت اصلی هست، یعنی حقیقی عجیبه، خدا گذاشته است، ولی اون که محبوب مبرا از هر عیبی باشد، تازه اون یه چیز عجیبه. میگه که اولا از چی شد؟ تا همسنخی بین محب و محبوب واقع گردد. به همین دلیل خداوند کسانی را در عالم قرار داده که اولا از جنس خود انسان ها هستند، ثانیا در عین انسان بودن معصومند و تمام جنبه های آرمانی و کمالی انسان ها را دارا می باشند و در شخصیت خود جواب واقعی آن محبتی هستند که ما باید به محبوب خود داشته باشیم. خب حالا از اینجا میرین بیرون هیچ چی گیرتون نمیاد. چرا؟ خب محبت که کتاب و درسی نیست، یعنی اینا یه خبری بود آنقدر هست که بانک جرسی می آید. پروردگارا به حقیقت خود این اهل بیت که بناست ما اینها را محبوب خودمون قرار بدیم، خدایا خودت لطفی بکن که راه دلی به سوی اینها برای ما گشوده گردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.